بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. دیروز کلام مرحوم آیت الله حکیم را نقل کرد. حاصل ایشون میخواد بگه در صورت اول هم درسته، اگر انسانی اقتدا کند به زید بما انه زیدون فبان انه امر العادل، میفرماید اینجا هم درسته. از چه راهی وارد میشود؟ میفرماید این آدم در ذهنش دو تا داعی هست. یک داعی این است که عرض کردم خدمتتون که یک داعی این است که این به زید اقتدا کند، داعی دیگر این است که این آدم به حاضر اقتدا کند. میفرماید له داعیان یدعو احدهما للاعتمام به زید و الاخر یدعو الى الاعتمام بالحاضر و ان کان امرا. اگر در دل این آدم ما باشیم، در دل این آدم دو تا داعی هست. داعی اول میگد به زید اقتدا کن، داعی دوم میگد به حاضر اقتدا کن ولو امر باشه. این دو تا داعی فشرده شدن، یک محرک شدن که این آدم آمده پشت سر این فرد نماز خونده. حالا که این دوتا داعی بود، آقا گوش میکنیم، حالا که این دوتا داعی بود، دوتا داعی در هم ادغام شدن، یه باعثی تشکیل شد این آدم به زید اقتدا کرد. مقیدش منتفیه، مطلقش چرا منتفی باشد؟ مقیدش کدومه؟ الاقتداء به زید. مطلقش کدومه؟ الاقتداء به الحاضر و انکان امره. بناءً على هذا اینجا عرض کردم خدمتتون که احد الداعیین منتفیه، خدا برکت بدهد به داعی دیگر. این حاصل فرمایش ایشان. و میفرماید در انشاءات این مسئله را خیلی داریم. اشتریت عبدا کاتبا ثم بان انه امی، اشتریت فرسا عربیا ثم بان انه عجمی. میگن در دل این آدم دو تا داعی هست. یک داعی این بود که عرض کردم عبد کاتب بخرد، یکیش این بود که عبد را بخرد که تعدد مطلوبه. داعی اول منتفیه، داعی دوم هست. قایت ما فی الباب این آدم عظم خیار فسخ داره. در انشاءاتم گفتم لو اشترا عبدن کاتبن فبان امیه، لو اشترا عرض کنم بله، لو اشترا فرسن عربیان فبان عجمیان. میگن معامله باطل نیست. چرا؟ عرض کنم در قرار ذهن این آدم دو تا انبان است، دو تا دایی هست. احدهما یدعو الی فقیه و آخر یدعو الی مطلق. مقید که منتفی شد، مطلق کار خودش را انجام میده. تا اینجا فرمایش مرحوم حکیم را روشن کرد. همه دستگیرشون شد الا یه نفر. اون میگه به خاطر من تکرار کن. آقای قدرتی اجازه میدی تکرار کنم برای شما؟ حق دیگران را ضایع نمی کنیم. چه میشود همه تون مقید باشید 10 دقیقه قبل از وقت در درس حاضر باشید. مرحوم حکیم فقط برای شما. مرحوم حکیم میفرماید این آدم در ذهنش دو تا داعی هست. یک داعی این است که به عرض کنم زید اقتدا کنم، داعی زید اقتدا کنم، داعی دیگر به حاضر اقتدا کنم. داعی اول مقیده، داعی دوم مطلقه. این دوتا داعی در هم ادغام شدن، یک داعی بیشتر نه، آمده پشترش نباز خونده. حالا اگر آمدیم عرض کنم خدمتتون که داعی اول که مقیده منتفی شد، معلوم شد که زید نیست. خدا برکت بده به دایره دوم کدوم الاقتداء بالامام الحاضر. و بعد گفت در انشائیات این هست مثال بزن اشتری تو حتن خاطبن فبان امیدن اشتری تو فرسن عربیدن فبان عجمیدن. چرا؟ به جهت این که این آدم تعدد مطلوبه، مقید یک مطلوبه، مطلب مطلوب دیگر است. اگر مقید منتفی شد مطلق کار خودش به انجام میده. تمام یلا هست علیه، عرض کردم خدمتون که یلا هست علیه باد من نیست. مرحوم آقای خویی خیلی نسبت به آقای حکیم احترام قائل میشد. من نجف بودم، این تاریخ که خوبیست، در وسط درس در مسجد خضرا آقای خویی درس میکن، ما هم شرکت میکردیم. بعد از درس ایشون مینشست به اشکالات طلبه ها جواب میداد، من هم مستشیر بودم و صحبت میکردم. مرحوم حکیم جای درسش مسجد عمران بود، اون رو تعمیر میکردن، موقتا آمده بود در مسجد خضرا درس بده بعد از درس آقای خویی ربع ساعت. من به قدری با آقای خویی که اینجا رفتم، ایشونم قافل منم قافل، یه مرتبه دیدم آقای حکیم وارد مسجد شد. خدا میدونه مرحوم آقای خویی، من نمیدونم دست پاچه شد، کفکش برداره، عرض کنم چوبی سیگارش برداره، جرخی سیگارش برداره، همه را برداشت و فوراً آمد جلو ایستاد. سیدنا قفل تو، سیدنا قفل، خیلی احترام کرد. اینجا هم مرحوم خویی نسبت به حکیم اعتراض دارد، اما اسمی از آقای حکیم نمیبرد، مکتبش را نقل میکند، انتقاد میکنه. انتقاد ایشون چیه؟ دقت کنید. انتقاد ایشون این است که امور اعتباری، امور دستی، امور دستی عرض کردم خدمتون که قابل تقیید هست. انسان قصد خودش را مقید کنه. مثلا بگد اشتری تو عبدن کاتبن، قصدم این بود که عبد کاتب باشه، فبانه عرض کنم امیان. اینجا بعید نیست بگیم که من هم قاصد بودم عبد را و هم قاصد بودم عرض کنم کاتب را. حالا که مقید نشد مطلق جایش باشه. جنبه جنبه قصدی دارد. امور انشائی و امور قصدی قابل دو درجه ای هست، دو درجه. و اما امور تکوینی قابل تقیید نیست. مثال میزند، من زید را زدم به عنوان فاسق، اما آمد عادل در آمد، بگم پس من نزدم. چرا؟ چون زدن من مقید به فسق بود. فبان انه عادل، بگم من نزدم. چرا؟ من زید را به عنوان فاسق زدم، اینکه فاسق بسین عادل. میگه تکوین قابل تقدیر نیست، تو بالاخره زید را زدن شما نسبت به زید حاصله. فرض کنید یه نفر بگن من زید را کشتم به عنوان اینکه محضور الدم، فبان انه محضور الدم، پس من نه قصاص و نه دیه. چرا؟ چون من به اون عنوان کشتم نه به این عنوان. میگن امور تکوینی قابل تقیید، قابل تعلق نیست. اینجا هم الائتمام پشت سر امام رفتن، یرکع برکوعه، یسجد بسجوده، امران تکوینه جون. این چطور قابل تعلیق باشه؟ بگیم یکی معلق است به زید، دیگری معلق است به حضور به امام حاضر. تکوین قابل تقلید نیست. پس این موضوع شما در اینجا، بیان شما در اینجا موضوع ندارد. امور انشائی و امور ذهنی را می شود مطلق فرض کرد و مقید تکوین قابل تقدیر نیست که بگیم هم مطلق دارد و هم مقید لأن الائتمام عبارت عن الحركه بعد حركه الامام یا ربط حركه الامام. این دیگه قابل تقلید است که بگیم یک موقع مقید به ذکر، یک موقع هم مقید است به امام حاضر. بعد می‌فرماید آقای حکیم این مسئله را باید ببرید شما به همونه که در انشائیات بگن بگو از قبیل تخلف دائیه. این فرمایش ایشان. اگر فرمایش هر دو علم روشن شد من نظرم را عرض کنم. فرمایش مرحوم حکیم دور این بر محور این دور بزند که این آدم یک اقتداء مقید دارد و یک اقتداء مطلق. حالا که مقید موجود نیست خدا برکت بده به اقتداء مطلق. مرحوم خویی میگن اقتداء امرون تکوینیون، تکوین قابل تقلید نیست. من اگر زید را بزنم بما انه فاسقون ثم بعد انه عادلون حق ندارم بگن من نزدم. چرا؟ چون معلق علی حاصل نیست، فاسق نیست. میگن خواه معلق علی حاصل باشد یا نباشد تکوین تعلیق بردار نیست. تو زدید این را در کتاب های عرض کنم دیاد هست. من زید را کشتم به عنوان انه محقور الدم ثم بعد انه محقور الدم. حق ندارم بگم من نکشتم. چرا؟ کشتن من مقید بود به محقون الدم. میگن اونی که تقید بر میدارد امور انشائی، امور قلبی، و اما این عمل خارجی تفنگ را که در میکنه این تقید بردار نیست. به هر کس برد بکشه، خواه عادل باشد خواه فاسق. اینجا هم مسئله از قبیله آقای قدرتی بگو از قبیله امور تکوینی. چرا؟ الائتمام عبارتون عن الحركه وراء الامام، پشتر امام. این قابل تقلید نیست. این دو تا فرمایش آقا. ولی بنده چه عرض میکنم؟ عرض میکنم ظاهرا حق با مرحوم حکیم باشه. اقتدا دو معنی دارد. یه موقع اقتدا را اینجور معنا میکنی الحركه بعد حركه الامام، این تکوینه. یه موقع اقتدا را امر قلبی و ذهنی میگیری، کما اینکه بحث علما اینه نویتو انهو زیدون فبال انهو امرون الفاسق. چه مانعی دارد که نیت من مقید و مطلق باشد؟ یه نیتی دارم انهو زید مقید، یه نیتی دارم انهو الامام الحاضر و انکان امره. ظاهرن مرحوم آقای خویی اقتدارا امره باشمه دنبالش بگو امره بگو من بشنبم امره تکوینی گرفته. اون این است که مأمون پشت سر امام سر بخوره. او هر حرکتی را انجام داد این هم همون را انجام داده. این حق با ایشونه. این قابل تقلید نیست. اما اگر نه مسئله را نبریم به این اقتدای تکوینی، مسئله را ببریم به نیت، همون انشائی که در بیتو عبدن کاتبن نیت باشد، نیت قابل تفقیده. النیت الاولا مقیدت به انه زیدون و النیت الاخرى مطلقت الامام الحاضر و انکان امرا. این یه نکته من یه نکته‌ای که میگم اصلا فرع اول ظاهرا مصداق نداشته باشد، خیلی قلیل المصداقه، یه آدمی مقید باشد به زید به گونه ای که اگر زید نباشد حاضر به اقتدا نباشد، این خیلی فرد نادری است. تن بر کلام و فی صورت الاولا و اما صورت ثانیه معلوم شد که اگر صورت اولا باشد باطله، به جهت این که ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد. و اما صورت دوم هم بفرد
این صورت ما باطل هسته، صورت های قبلی هم باید باطل باشه. چرا؟ چون من اومدم نیتم گفتم چون زید
باطل از زید عادل نماز میخونه
من اومدم
نماز میخونم،
اگه میدونستم فاسق هست نماز نمیخوندم.
خب
اینجا
مثل
ما نهانوی
هست، بس همون جاست دیگه،
اینجا هم
فاسق بگیم
باطله،
اینجا کجا؟ قربان انه فاسقون نه قید نداشت.
من به عنوان میام نماز میخونم که عادله،
بله اگر این چرا باشد بعد اگر که همچه قیدی داشته باشد نه عرض دارم
فاسقه که نماز
نمیخونه باشد جماعتش باطل میشه دیگه، جماعتش باطل میشه، نمازش که باطل که نمیشه. و اما صورت آخر اون این است که من آمدم به عنوان امام حاضر اقتدا کنم. قاعده که ما فی الباب همیشه امام عرض کردم زید است، ولی اتفاقا همون شب زید به نماز نیامده، نائبش آمده. اما اگر اول وقتم میدونستم که اند امام امرون اقتدا میکرده، اینجا را نمیگن از قبیل انتفاع عنوان، اینجا میگن از قبیل انتفاع وقت میکنم که دنبالش را بگیم. عرض کنم صورت اولا را میگن از قبیل انتفاع عنوان، مقید به زید بود، زید در نیامد. اما در دومی نمیگن انتفاع عنوان، میگن انتفاع اون هم هست، انتفاع دائی. فکم فرق بین العنوان و الدائی. یه موقع عرض کردم عنوان من به یه نفر زکات میدهم به عنوان که فقیره، ثم بان انه غنی، این از قبیل انتفاع عنوانه. یه موقع نه، من به فقیر پول میدهم و خیال میکنم این فقیر نوه عموی منه، پول دادم ولی با نفت این که نه نبیه امونیس انهو اجنبی دون. اینجا نمیگن از قبیل انتفاع عنوان، میگن انتفاع دائی. در فقه میگن انتفاع عنوان موجب بطلانه، اما انتفاع دائی موجب بطلان نیست. آقایون در ریاضیات همینطوری که جدول ضرب را باید انسان حفظ کند حل کنه، یا در عرض کنم ریاضیات بالا باید قواعد را حفظ کنه. بچه بودیم و این شعر میخوندیم در سال 1330 مجذور شعاع ضرب در پی را حفظ میکرد. این قواعد باید دم دست همه تون باشه. فکم فرق بین انتفاع العنوان و بین انتفاع الدائی. صورت اولا انتفاع عنوان مقید به زید، به گونه ای که زید نباشد هیچ، اون که گفتم باطل. اما در ما نحن فی از قبیل انتفاع عنوان نیست، انتفاع دائی. برای حق مثال بزن، به زید پول دادم زکات به خیال اینکه فقیره، فبال قلیل، اینجا باطله. چرا؟ انتفاع عنوانه. اما به زید پول دادم که فقیره، چرا زید را مقدم بر امر کردن؟ خیال این که عرض کنم نوه عموست، فبان اجنبی، اینجا صحیحه. چرا؟ فقر عنوانه، نوه عمو دائیه، عنوان منتفی نیست، اونه که منتفیه دائیه. پس فرق در فقر بینه
انتفاء الانظام و بین انتفاء الدائی، از قبیل اولی از قبیل انتفاء انوانه و ثانی من قبیل انتفاء الدائی. در فقه فقها ها میگن انتفاء انوان مبتله اما انتفاء دائی مبتل نیست. حال مثال بزنیم ببینیم، من افترم بستر خریدم به ما انه حدید فقال انه قطنون، معامله صحیح هست یا باطل؟ باطله. چرا؟ از قبیل انتفاع انوان. من حد خواه ساختوار میخواد بکنم، پنبه میخواد که کنم، یه موقع نخی عرض برم خدمت که حدید خریدم، ولی حدید دوتاست، اصفهان دارد و احواز داره، میگن اصفهان بهتر از احوازه. این دائی بود، فقال انه حدید احوازه ولا اصفهانی، معامله صحیح. چرا؟ چون تخلف تخلف دائیه، ولا اقل خیال فصل داره. آقایان بخواهند بین صورت اولا و ثانی فرق بگذارند، این را در یک قالب قاعده فقهی میندازند. کلما کان التخلف من قبیل العنوان فالمسألة باطلة و کلما کان من قبیل تخلف الدائی صحیح است. در معاملات خیار داره، میگه در اینجا خیاری در کار نیست. تمام شد. حالا درس اجازه بدید، درس ما این هفته آینده تعطیله. هفته این هفته که میاد، هفته بعد هفتم اردیبهشت ماه، اشتباه، فروردین ماه، ساعت 5 دیگه 4:30 نمیاد. آقای قرشی میگه من آخه صبح کار میکنم، اصلا باید کمی بخوابم. چشم، ساعت 5 میاییم، حالا 4:30 میاییم، حالا ساعت 5. بله، نه بی لطفه نکر، 5 میاییم تا ببینیم کم کم چه میشه. ها ساعت را میکشن جلو، حق با شماست. قدیم باشد 5، جدید باشد 6. معلوم است که مقصود من چی؟ یعنی نیم ساعت از حالا دیرتر انشاءالله. یکی بنا شد که برای آقایان ما یه تکلیفی بگیم. صبح تکلیف صبح را گفتیم، حالا تکلیفی هم برای آقایان میگیم، به شرط اینکه در یک هفته مشغول کار باشد. به قدر مخالفان شما مشغول رد شما هستند، انتقاد شما هستند، حق ندارد. باید خودمان را مجهز کنیم. صوم یوم عاشورا، صوم یوم عاشورا، صوم یوم عاشورا فی سنت النبویه و روایات ائمه اهل بیت. صوم یوم عاشورا چگونه است؟ در شیعه 7 قول داریم، 7. این اقوال را باید پیدا کنیم. جای مسئله هم در کتاب صوم عروه هم دارد، مستمسک دارد، مرحوم خویی دارد. ما هم در صوم بحث کردیم، ولی نباید مثل مستمسک و مستند بحث کنیم، ریشه ای باید بحث کنیم. صوم یوم عاشورا عرض کنم، میگن پیغمبر اکرم روم عاشورا را روزه گرفت که وقتی وارد مدینه شد. اهل سنت میگن. بخاری میگن ورد النبی المدینه ورعا ان الیهود تصوم یوم العاشور فقال لماذا؟ قالوا یوم نجى الله فیه بنی اسرائیل فصام موسى فقال انا احق به موسا منکم فصام فامر بالصوم. سنی ها میخوان الان این سنت رو احیا کنن، میگن پیغمبر اکرم عاشورا روزه گرفته، الان جهان سنت باید برخیزن روز عاشورا روزه بگیرن. البته دیگه جرأت نمی کنن، میگن خب ارخرم اطعام بیشتری کنن یا مثلا احتفال کنن. در واقع یک نوع دهن کسی به این طرف، اللهم این لحاظا یوم تبرکت بهی بلو اومده. شما علاوه بر اینکه از نظر شیعه باید بحث کنید که اصلا صوم یوم عاشورا مستحب، حرام، مکروه، تحسکو، نکته دیگر که عرض کردم خدمت که مرد یل میخواد، از نظر تاریخی مطالعه کنید پیغمبر که ورودش به مدینه در ماه ربیعه، همه متهمه سیره نویسان میگن پیغمبر اکرم ربیع الاول وارد مدینه شده و دیگه که یهود روزه میگیره. پس این عاشورا که در ربیع بوده، کدوم عاشورا بوده؟ عاشورای حسینی نبود یا عاشورای دیگری؟ اتفاقا کلمه عاشورا کلمه عبری معلوم میشود در موقع ورود پیغمبر به مدینه که در ماه ربیع بوده، یهود یک عاشورای داشت. اون عاشورا را روزه گرفته. اون عاشورا کدوم عاشورا؟ اتفاقا اول خریف، اول پاییز، اول سال یهوده. دهم پاییز عاشورای اونها و پیغمبر هم در پاییز وارد مدینه شده. اون عاشورای یهود میگن کفور، همان عبری کفاره است. بنابراین پیغمبر روزه گرفته، عاشورا بوده، اما نه عاشورای محرم، عاشورای دیگر. اون عاشورا عاشورای یهوده. سالشون اول پاییز شروع میشه، دهمش عاشوراست، عاشورای خودشون، کفور بگن روز کفاری. 14 قرن است که اهل سنت در این اشتباه فرو رفته، خیال میکنن که پیغمبر عاشورای محرم را روزه گرفت. پیغمبر که محرم که وارد مدینه نشد، در ربیع وارد شده. باید عاشورا را بگردید در ربیع پیدا کنید، ماهای عرض کنم عبری را پیدا کنید. اول ماه سالشون تشرینه، دهم تشرین اینا روزه میگرفتن. حالا هم میگرم برابر است با دهم پاییز. مدرک نگاه کنید، الاثار الباقیه، الاثار الباقیه، ماد ابی ریحان بیرونی، توجه کردید؟ دوم السوائق المحرقه، مال ابن حجر هیتمی، اونم ببینی. سوم زاد المعاد، مال ابن قیه، اینها را ببینید. انشاءالله یک تحقیق فقهی و تاریخیه، فقهی از نظر شیعه 7 تا قول، تاریخی از نظر سنه. عرض کنم خدمتون که اگر مرد میدان این کار، بهتر جایزش با من، اما دقیق پاک پاکیزه انشاءالله. هم فقهش ببینید، هم تاریخ مدارکشم عرض کردم. انشاءالله الرحمن هفتمه، عرض کنم خدمتون که فروردین ساعت 6 رسمی به فضل الهی.